ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نشست مشترک وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون با حضور معاونان آنها در وین برگزار شد. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید روسیه مواضع متفاوتی با غرب در مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران اتخاذ کرده است. آیت الله خامنه ای میگوید اختلافات عمده در مذاکرات هسته‌ای بر سر ظرفیت غنی‌سازی، سایت فوردو و تحقیق و توسعه سانتریفیوژ هاست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون نوبت میرسه به برنامه سقوط. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با حضور معاونان آنها و با هدف ارزیابی روند نگارش متن توافق جامع بعد از ظهر سه‌شنبه در وین برگزار شد. ساعتی پیش از آن دور دیگری از مذاکرات با حضور عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون انجام شده بود. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید روسیه مواضع متفاوتی با غرب در مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران در وین اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس روز سه‌شنبه به کمیته روابط خارجی پارلمان فرانسه گفت در حالی که مواضع اعضای گروه 5+1 تاکنون در مذاکرات بسیار نزدیک و هماهنگ بوده است، نمایندگان روسیه در چند روز گذشته در مواردی مواضع متفاوتی را اتخاذ کردند. لوران فابیوس همچنین گفت که در این مذاکرات تاکنون بر سر هیچ یک از اختلافات اصلی توافقی حاصل نشده است. آیت الله خامنه ای میگوید اختلافات اصلی در مذاکرات هسته‌ای با غرب بر سر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی سایت فوردو و ادامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته نسل چهارم ایران است. آقای خامنه‌ای در سخنان عصر دوشنبه‌اش در تهران گفت در حالی که ایران در سالهای آینده به 190 هزار واحد سو واحد غنی‌سازی اورانیوم نیاز قطعی دارد، غرب می‌خواهد ظرفیت غنی‌سازی ایران را به 10,000 سو محدود کند که همین 10,000 سانتریفیوژ قدیمی که ایران اکنون دارد آن را تولید می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با توضیح اینکه سو به معنای واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است گفت ایران برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر در 8 سال آینده به 190 هزار سو غنی‌سازی نیاز دارد، اما اینکه چه تعداد سانتریفیوژ برای رفع این نیاز کافی است بستگی به نوع این دستگاه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع بانکی در دهلی نو گزارش داده است که هند 550 میلیون دلار دیگر از پول نفت بلوکه شده ایران را روز سه‌شنبه پرداخت کرد. این دومین قسط از پول مسدود شده ایران در هند بود که مطابق توافق هسته‌ای ژنو در چارچوب دادن اجازه دسترسی ایران به 4,200,000,000 دلار از پول نفتش به ایران پرداخت شده است. و نوبت میرسه به 36مین قسمت برنامه سقوط. سقوط کاریست از کیوان حسینی. عزیزان بشنویم با هم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ‌وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 36، اعتبار منابع آمریکایی.
در در بخش‌های پیشین آنچه در روز 28 مرداد رخ داد را به نقل از منابع آمریکایی مرور کردیم و شنیدیم که برخی منتقدان CIA و مشخصاً مأمور ارشد این سازمان در ایران کرمیت روزولت را به اغراق در نقش خود متهم می‌کنند. در این قسمت اعتبار منابع آمریکایی و همچنین اسناد منتشر شده در سال 2013 میلادی را بررسی می‌کنیم. کتاب خاطرات کرمیت روزولت، فرمانده عملیات سرنگونی مصدق در تهران، همزمان با انقلاب ایران منتشر شد. یک قصه پرماجرا که در آن روزولت نقش اولی شجاع و مبتکر است. او در این کتاب همزمان با بیان اطلاعات گسترده اش درباره اهمیت استراتژیک ایران و تحلیل‌های جدی اش از عرصه سیاست بین الملل تعریف می‌کند که چگونه مأموریتی به ظاهر شکست خورده را به یک پیروزی مهم تبدیل کرده است. اعتبار او از فردای انتشار این کتاب زیر سوال رفت. طرفداران شاه و زاهدی از سوی و شرکت نفت بریتانیا یا BP از سوی دیگر آنچه را در این کتاب چاپ شده بود دروغ و گزافه خواندند. حتی CIA هم از محتوای این کتاب دلخوشی نداشت. شکایت رسمی شرکت نفت بریتانیا BP از کتاب موجب شد تا در دومین نسخه آن تمامی ارجاعات به شرکت نفت بریتانیا یا همان شرکت نفت ایران و انگلیس حذف شوند. یکی از استدلال‌های اردشیر زاهدی برای رد کتاب کرمیت روزولت زمان انتشار کتاب است. روزولت کتابش را در فاصله کوتاهی بعد از سقوط شاه منتشر کرد.
عرض منم این است که اگر اینها راست میگن چرا وایسادن تمام این از روز 28 مرداد میشه که میشه در 1953 زمانی که ایران سقوط تر میشه که
79
در این پریود چطور حرف کسی نزد؟ بود آقای روزولت کتاب داد بیرون.
هم روزولت و هم CIA از سوی منتقدانشان متهمند که نقش خود را در ماجرای سرنگونی محمد مصدق پررنگ‌تر از آنچه که بوده نشان دادند. مشخصاً بر اساس روایت روزولت، بریتانیا نقش چندانی در سقوط مصدق نداشته است. ضمن اینکه برخی منتقدین معتقدند علت سکوت دنباله‌دار سازمان CIA تا سال 2013 میلادی در برابر اتهام دست داشتن در سقوط مصدق این بوده که از نقش به گفته آنها اغراق شده خود در این کودتا در جریان تبلیغات سنگین ضد کمونیستی سالهای جنگ سرد بهره می‌برده و در واقع خود را در نبرد با کمونیسم موفق و مهمتر از آنچه در دنیای واقعی بوده تصویر می‌کرده است. وقتی صحبت از اغراق نقش CIA در ماجرای 28 مرداد است، یرواند آبراهامیان، مورخی که در 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد کتابی با نام کودتا منتشر کرد، به منبعی اشاره می‌کند که از نظر او زیر سوال بردن اعتبار آن با چنین استدلالی آسان نیست. گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس که کتابچه خود را یک سال بعد از کودتا نوشت و نوشته‌هایش در سال 2000 میلادی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شدند. آبراهامیان معتقد است ویلبر دلیلی برای اغراق نداشته.
من فکر نمی کنم که در گزارش ویلبر نقش CIA اغراق شده است، چرا که آن کتاب برای انتشار عمومی نوشته نشده بود و مثلا قرار نبود که به مردم آمریکا بگوید CIA چقدر مهم است. این متن به عنوان یک کتابچه آموزشی برای ماموران CIA نوشته شده بود. به اعتقاد من این کتاب یک تحلیل دقیق است درباره اینکه کودتا چگونه رخ داد و ویلبر هیچ قصدی برای اغراق نداشت. جایی که شاید مسئله باشد این است که او تلاش کرد نقش بریتانیا را کمرنگ نشان دهد. در واقع رقابت بین آمریکا و بریتانیا است بر سر اینکه کدام نقش مهمتری داشتند.
این میان شباهت برخی منابع مستقل از یکدیگر درباره آنچه ماموران CIA در سال 32 در ایران انجام دادند، یکی دیگر از شواهدی است که مارک گازیروفسکی، محقق آمریکایی رویدادهای سال 32، بر آن انگشت نهاد.
من فکر نمی کنم در نقش CIA اغراق شده. چرا باید نقش خودشان را بیشتر نشان بدهند؟ وقتی من درباره این موضوع تحقیق کردم، در 30 سال گذشته شباهت های مهمی بین کتاب ضد کودتای کرمیت روزولت با گفته های ماموران CIA که خودم آنها را مصاحبه کردم و همچنین اسنادی که سال 2000 منتشر شد دیدم. در هر سه منبع که از هم مستقل هستند، نقش CIA بسیار مهم توصیف شده. برای همین فکر می‌کنم که CIA با اختلاف زیاد از باقی عوامل بازیگر کلیدی این وقایع بوده و کاملاً با آنچه اردشیر زاهدی می‌گوید مبنی بر اینکه این یک قیام مردمی بوده مخالفم. تمام شواهد نشان می‌دهند جمعیتی که صبح 28 مرداد به خیابان آمدند اولا توسط CIA اجیر شده بودند، ثانیا جمعیت بسیار کوچکی بودند و تمام عکس‌ها نشان می‌دهد که این حضور خیابانی هیچ شباهتی به یک قیام مردمی ندارد. قطعا عده‌ای مخالف مصدق بودند که به این دلیل به جمعیت اجیر شده پیوستند، ولی آنها تأثیرگذار نبودند و در نهایت این واحدهای نظامی بودند که مصدق را سرنگون کردند. آنها هم توسط CIA سازماندهی شده بودند.
ضمن اینکه قوانین انتشار اسناد محرمانه در ایالات متحده نیست، چندان بر وفق مراد هواداران شاه و زاهدی کار نمی‌کنند. بر اساس قانون آزادی اطلاعات در آمریکا، دولت این کشور موظف است که به مرور زمان اسناد محرمانه قدیمی را منتشر کند. این قانون در دهه 60 میلادی تصویب شده و یک هدف ساده دارد: به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد که از کار دولتشان سر در بیاورند و بفهمند پشت پرده چه خبر است. بنیاد غیر دولتی آرشیو امنیت ملی آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن از جمله مراکز مطالعاتی است که با کمک این قانون درخواست‌هایی برای انتشار اسناد محرمانه ارائه می‌کند. این بنیاد سرانجام در سال 2013 میلادی موفق شد که همزمان با 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد بخشی از اسناد CIA را منتشر کند که اثبات می‌کنند CIA در سقوط مصدق دست داشته است. این اسناد ابتدا در اختیار مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی و مدیر پژوهش‌های این مرکز قرار گرفتند و در نهایت نیز در سال 2013 میلادی با نظارت و ویراستاری او منتشر شدند. او از جمله محققانی است که همراه با مارک گازیروفسکی در سال 2004 میلادی کتاب محمد مصدق و کودتای سال 1953 در ایران را نوشت. مالکوم برن درباره اینکه اسناد جدید چه اهمیتی دارند و چه اطلاعات تازه‌ای در اختیار ما قرار می‌دهند می‌گوید:
این اسناد به دلایل مختلفی مهمند، ولی اصلی ترین اهمیتشان این است که برای نخستین بار به شکل رسمی دست داشتن CIA در کودتا اعلام شده. پیش از این هیچگاه اعلام رسمی در این زمینه از سوی دولت آمریکا و مشخصاً CIA وجود نداشته و تنها اظهار نظرهای پراکنده بوده. اظهار نظرهایی مانند گفته‌های دست‌اندرکاران یا وزیر امور خارجه وقت مادلین آلبرایت یا رئیس جمهوری وقت بیل کلینتون که به شکل غیر مستقیم از فعالیت‌های آمریکا حرف زده بودند، ولی همیشه دولت آمریکا و CIA از تایید رسمی این دخالت خودداری می‌کردند. هیچ چیز تازه‌ای در این اسناد نیست. الان همه می‌دانند که CIA و بریتانیایی ها چه نقشی در این رویداد بازی کردند.
مالکوم برن و سازمانش کماکان از CIA خواستند که اسناد بیشتری در ارتباط با سال 32 منتشر کنند. هرچند که این سازمان میگوید به دلیل نداشتن جا ناچار شده در سالها پیش بخشی از این اسناد را نابود کند، اما مالکوم برن معتقد است که در راستای شفافیت هرچه بیشتر هنوز اسنادی وجود دارند که باید منتشر شوند. اما در نقطه مقابل آمریکا، بریتانیایی‌ها گویا چندان برای انتشار اسناد محرمانه در ارتباط با وقایع 60 سال پیش عجله‌ای ندارند. آنها حتی گاه بر انتشار اسناد آمریکایی نیز تأثیر می‌گذارند و بخش‌های مربوط به دخالت بریتانیا از اسناد آمریکایی حذف می‌شوند. شاید به همین دلیل است که اطلاعات امروز ما درباره نقشه سازمان امنیت بریتانیا به نام عملیات چکمه محدودند. مالکوم برن می‌گوید:
ما اطلاعات کمتری درباره نقش بریتانیا داریم که در واقع چندان هم تعجب برانگیز نیست، چرا که در حقیقت نقش آنها هم کمتر بوده. ضمن اینکه قوانین بریتانیا برای انتشار اسناد محرمانه در مقایسه با آمریکا سخت گیرانه تر است و در این زمینه خصت نشان می دهند.
در حال حاضر اگرچه دسترسی به اسناد و مدارک گسترده‌ای در ارتباط با کودتای 28 مرداد میسر است، اما همانطور که مالکوم برن بر آن پافشاری می‌کند، کماکان انتشار اسناد محرمانه از سوی دولت‌های بریتانیا و آمریکا می‌تواند بر زوایای پنهان این رویدادها نور بیفکند و حقایق بیشتری فاش شود. او و سازمانش در دانشگاه جورج واشنگتن از جمله نهادهایی هستند که می‌گویند کماکان در تلاشند تا اسناد دولتی بیشتری را برای استفاده عموم به دست بیاورند و منتشر کنند. در بخش بعدی سقوط از محاکمه محمد مصدق خواهیم گفت. اتهام او چه بود و چگونه از خود دفاع کرد؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.